بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين لعنة الله على أعدائهم أجمعين فرمايشات مرحوم محقق اصفهانی رو عرض کردم خدمتتون و خلاصه مدعای ایشون این شد که در جنبه شرطیه آن چیزی که افاده ترتیب می کند بین مقدم و تالی هیئت جنبه شرطیه است و ادوات شرط تنها کارکردی که دارن این است که مدخول خودشون یعنی شرط را در موضع فرض و تقدیر قرار میدن، مؤیدی هم برای آن ذکر کردن، مؤیدی که فرمودند معنای بود که از لو امتناعیه برداشت می شود. مرحوم آیت الله روحانی اشکالاتی وارد کرده بر فرمایش مرحوم محقق اصفهانی. دو تا اشکالی که ایشون اشکال اولش مربوط به آن مؤیدی است که مرحوم محقق اصفهانی فرمودند، یعنی لو امتناعیه. یه اشکال نقضی گرفته بران و یک پاسخ حلی به مدعای مرحوم محقق اصفهانی در خصوص لو امتناعیه داد. اشکال نقضی که گرفته این است، می‌فرماید که اگر مستند این که لو دلالت بر امتناع می کند این مطلبی باشد که مرحوم محقق اصفهانی فرمود که لو مدخول خودشو چون در موضع فرض قرار می دهد و مدخولش هم ماضی است و فرض چیزی در زمان سابق و ماضی در جایی امکان پذیر است که آن چیز در آن زمان محقق نشده باشد الی آخر فرمایشات مرحوم محقق اصفهانی، خب اگر این طور باشد این اختصاص به لو نباید داشته باشه. هر ادات شرطی اگر بر سر فعل ماضی وارد شد باید شما بگید ما از این معنای امتناع برداشت میکنیم، چون شما میگی کار کرده همه ادوات شرط اینه، فقط کار کرده لو که نیست که، کار کرده همه ادوات شرط این است که مدخول خودشو میاد در موضع فرض و تقدیر قرار میده. مثلا اگر کسی بگه ان کان زیدون قد جاء امس جاء امرون امس ایزن، حالا چرا با کان قد ایشون آورده؟ برای اینکه میگن انجاء در واقع اینجا معنای ماضی نمیده، معنای استقبالی میده، واسه اینکه این معنا بشه واقعا معنای ماضی با چی آورده؟ با کان قد آورده. ان کان زیدون قد جاء امس جاء امرون امس ایزن، اگر زید آمده بود امرم می آمد. پس باید بگید ان در اینجا دلالت بر امتناع دارد، در حالی که این گونه نیست، دلالت بر امتناع فقط مال لو. و یا در مواردی که فرض و تقدیر مدلول لفظ اسمی باشند، اصلا ادوات شرط نداشته باشه. مثلا اگر کسی بگه علا فرض مجیء زید امس فقد جاء امرون امس ایزن، اصلا ما اینجا حرف شرط نداریم، ادات شرط نداریم، با علا فرض آوردیم مطرح کردیم به نحو اسمی. اینجا هم باید بگید دلالت بر امتناع میکند. چرا؟ چون با اون جهتی که شما در لو گفتید اتحاد داره، فرقی نمیکنه. ما اصلا به جای لو برداشتیم همون علا فرضی که شما میگید و گذاشتیم. اینجا هم باید بگید این جمله دلالت بر امتناع دارد، در حالی که عرب از این جملات امتناع برداشت نمی کند. پس وجه دلالت لو بر امتناع این نیست که مدخولش رو میبره بر موقع فرض و تقدیر و چون مدخولش ماضی است پس ممتنع است. جهتش این نمیتونه باشه، چون اگه این باشه دیگه این حرف اختصاص به لو نخواهد داشت. در موارد دیگر هم باید همین حرف بیاد، در حالی که نمیاد. این اشکال نقضی. اما اشکال حلی، اشکال در واقع پاسخ حلی به مدعای مرحوم محقق اصفهانی، میفرماید این یه چیزی ایشون در این مدعاشون فرض قرار داده که این فرض فرض صحیحی نیست. اونم این است که فرض بر این گذاشتند که اگر کسی آمد چیزی را در زمان گذشته فرض کرد، صحت این فرض منوط بر این است منحصراً که آن چیز در زمان گذشته واقع نشده باشد. این حرف درست نیست. درسته در این موارد هم میشه فرض کرد، اما اینکه بگیم اگر چیزی رو در زمان گذشته فرض کردی الا ولابد باید آن چیز در زمان گذشته اتفاق نیفتاده باشد، کی گفته این حرف؟ منشأ فرض چیزی در زمان گذشته می تواند این باشد که غرض متکلم فقط این است که بیان کند وجود ملازمه را بین تحقق چیزی در زمان گذشته با تحقق چیز دیگر، بدون اینکه برای اون مهم باشد این مسئله که این چیزی که داره فرض می کند اصلا واقع شده یا نشده، براش اهمیت نداره. اونی که براش اهمیت داره فقط بیان ملازمه است. این که حالا واقع هم شد یا واقع نشد در زمان گذشته، میگه این مهم نیست، من الان کاری به اون ندارم، اصلا در مقام بیان از این جهت نیستم، فقط میخوام بگم اگر چنین چیزی در زمان گذشته اتفاق افتاده باشد فلان چیزم به همراه او و ملازمه با او بوده، هم اینو میخوام بیان کنم. پس لزوماً اینطور نیست که بگیم اگه فرض کردی یعنی نبوده. یا اینکه کسی ممکنه بگه من اصلا نمیدونم اتفاق افتاده یا نه، جاهلم نسبت به اینکه این چیز در زمان گذشته اتفاق افتاده یا نیفتاده، اما اگر اتفاق افتاده باشد فلان مطلب هم حتما رخ داد. مثلا اگر کسی بگه اگر مثلا نمیدونم در تاریخ فلان کسوفی رخ داده باشد نماز آیات هم بر شما واجب شده، حالا اون کسوف رخ داده یا نه، میگه من نمیدونم، برو نگاه کن تقویم و ببین رخ داده یا نه، ده من خبر ندارم. اگر در فلان نقطه زلزله آمده باشد نماز آیات واجب شده، زلزله آمده یا نه، میگه من خبر ندارم، برو بپرس. این که رخ داده یا نه رو من اصلا بی خبرم، ممکنه رخ داده باشه، اگه رخ داده فلان چیز هم همراهش بوده. پس این که بگید اگر چیزی را در زمان سابق فرض کردید، این الا ولابد در جاییست که آن چیز در زمان سابق تحقق پیدا نکرده باشد، نخیرم چیزی نیست. پس فرضی که مرحوم محقق اصفهانی برای خودش در نظر گرفته در اثبات این که چرا لو داره دلالت بر امتناع میکنه فرض صحیحی نیست. این رد مدعای ایشون در خصوص لو. پس مؤیدی که ایشون ذکر کرده بود کلن منتفی. اما اشکال اصلی که وجود ایشون گرفته در مورد اصل مدعای مرحوم محقق اصفهانی، اینم البته اشکال نقضی است که ادوات شرط مدخول خودشون رو میبرن در موقع فرض و تقدیر. ایشون نقض میکنه این مطلب رو، میگه اگر این طور باشد، اگر کار کرده ادوات شرط فقط این باشد که بیان شرط را در موضع فرض و تقدیر قرار بدن و افاده هیچ گونه ترتیبی بین مقدم و تالی نکنن، در این صورت نیازی به ذکر فاء تفریع در جمله شرطیه وجود نخواهد داشت. فاء تفریع در کجا میاد؟ در جایی که ترتیبی باشد. شما میگه ادوات شرط افاده ترتیب نمی کنن، پس فاء تفریع رو برای چی ذکر میکنی؟ بعد میفرماید شاهدش هم اینه، اگر فرض و تقدیر را به جای این ادوات شرطی که شما ادعا میکنید دلالت بر فرض و تقدیر میکنن، بیایم با مفهوم اسمی بیان کنیم. اونجا ذکر فاء تفریع جایز نخواهد بود. مثلا اگر بگیم علا فرض و تقدیر مجیء زید، چی میگیم بعدش؟ یجیء امرون، نه فیجیء امرون. علا فرض و تقدیر مجیء زید یجیء امرون، یه اینجا فاء تفریع نمیارید. علاوه بر این که فرض به معنای اسمی فقط بر مفاهیم افرادی وارد می شود، بر مفاهیم ترکیبی نمی تواند وارد شود. مثلا میگیم علا فرض مجیء زید، نمیتونیم بگیم علا فرض جاء زید. شما داریم میگی اذا ان جاء زیدون، ان جاء رو بردار بذار علا فرض، میشه علا فرض جاء زیدون. علا فرض جاء زیدون یعنی چی؟ معنی اصلا معنیش درست نیست. پس این مدعا نمیتواند مدعای صحیحی باشد. حالا عرض میکنم خدمت، این مدعی که دیروز گفتیم منظور از منظورشون این نیست که علا بخواد بیاد، جواب همین بود که حالا عرض میکنم. عرض شود که اشکال اول و دومی که مرحوم آیت الله روحانی گرفتند بر فرمایش مرحوم محقق اصفهانی، که البته اشکال به اصل مدعا نیست، اشکال به مؤیده، اشکال به اون لو، این اشکال وارده، درست، هر دو اشکال وارده، هم نقضیش هم حلیش. به یه نحو دیگر هم میشه این مطلب رو بیان کرد، اونم اینه، اگر کار کرده ادوات شرط فقط این باشد که مدخول خود را بخواد در موضع فرض و تقدیر قرار بدهد، بگید ادوات شرط فقط این کارو میکنن، هیچ موضوع لهشون فقط همینه، هیچ موضوع له دیگری نداره، پس بیان جمله شرطیه به نحو انجا ازیدون با لوجا ازیدون، من به جزاش کار ندارم، ما فقط همین جمله شرط، انجا ازیدون لوجا ازیدون، میگید ادوات شرط چی کار میکنن؟ فقط مدخول خودشونو میبرن در موضع فرض و تقدیر. پس ام با لو نباید فرق کنه، هر دو همین کارو دارن میکنن، هر دوشون فقط دارن جا زیدون رو میبرن به موضع فرض و تقدیر، در حالی که ما از ان جا زیدون یه معنایی برداشت میکنیم، از لو جا زیدون یه معنای دیگه داریم برداشت میکنیم، دو معنا به ذهن میرسه. این ناشی از چیه؟ چرا داریم دو معنا برداشت میکنیم اینجا؟ شما که میگید کار کرده ادوات شرط در همه ادوات یکسانه، فقط کار کردش این است که مدخول خودش رو برای در موضع فرض و تقدیر. پس انجا ازیدون با ازاجا ازیدون با لوکان ازیدون هیچ فرقی نباید داشته باشه، یک معنا از همه اینها باید به ذهن برسه، اونم این است که جا ازیدون بره موضع فرض و تقدیر، در حالی که ما از نام معانی مختلف برداشت میکنیم. پس معلوم میشه این اختلاف در برداشت ناشی از چی باید باشه؟ ناشی از قرینه خارجیه که نیست، پس ناشی از چیه؟ ناشی از وضعه. پس معلوم میشه وضع این الفاظ با هم فرق میکنه. پس در وضع ادوات شرط یه چیزی دخیله که با ادوات مختلف با هم فرق میکنه. اگر همشون وضعشون فقط این باشد که بیان مدخول خودشونو در موضع فرض و تقدیر قرار بدن، باید بگید همشون مثل همه. همین نشان میدهد که همه ادوات شرط مثل هم نیستن، وضعشون با هم مختلفه، اختلاف در وضع هست در اینجا. پس این اشکال، اشکال واردی است. حالا اینم یک بیان دیگری بود از همان اشکالی که مرحوم آقای روحانی گرفت. اما اشکال سومی که مرحوم آقای روحانی گرفته اشکال واردی نیست، بحث فاء تفریع. در پاسخ به اون اشکال میشه اینطوری گفت، مرحوم آیت الله، مرحوم محقق اصفهانی که نمیگه جمله شرطیه اصلا افاده ترتیب نمی کند، قبول داره جمله شرطیه افاده ترتیب می کند، این که قابل انکار نیست، جمله شرطیه افاده می کند که مقدم یا تالی مترتب است بر مقدم. بحث سر اینه، آن چیزی که این معنا رو افاده می کند آیا ادوات شرط است یا هیئت جمله شرطیه؟ ایشون میگه ادوات شرط نیست، هیئت جمله شرطیه است. پس ذکر فاء تفریع در اینجا برای چیست؟ برای اینکه مرحوم محقق اصفهانی میتونه اینجوری جواب بده، بگه این که فاء تفریع میاریم برای چیست جهتش؟ برای اینکه هیئت داره افاده ترتیب میکنه، لازم نیست حتما ادوات شرط افاده ترتیب بکنن تا فاء تفریع بیاریم. فاء تفریع رو میاریم برای اینکه هیئت داره افاده ترتیب میکنه، اینکه فاء تفریع ذکر شده پس حتما ادوات شرط دارن افاده ترتیب میکنن. اینا کجا؟ بله، حالا اونو در ادامه میگم، اجازه بدید. اما این که در برخی از موارد که ترتیب هست فاء تفریع نمیاد، مثل جایی که از فرض و تقدیر به نحو اسمی تعبیر آورده شود، مثالی که ایشون زد، علا فرض مجیء زید یجیء امرو، این جهتش چیه؟ جهتش این است که آوردن فاء تفریع در جمله مبتنی بر قواعد ریاضی نیست. ما بگیم یه سری قواعد ریاضی هست مثل دو دوتا چارتا، اگه دو دوتا چارتا شد فای تفریع میاری، اگه نشد نمیاری، این مبتنی بر قواعد لسان عربیه. عرب در اینجا فای تفریع استفاده کرده، در آنجا نکرد، قاعده ریاضی نداره که. این طور نیست که بگیم هر جایی ترتیبی وجود داشته باشد الا ولابد باید فاء تفریع هم بیاید، و اگر فاء تفریع نیامد یعنی ترتیب نیست، اگر آمد یعنی ترتیب مربوط به اداه شرط است. مؤیدش چیه؟ در برخی از مواردی و جملاتی که اداه شرط هم استفاده می شود فاعل تفریع نمیاد. مثلا میگیم انجا ازیدون سأکرمهو، نه فسأکرمهو، فا دیگه نمیاد اینجا. انجا ازیدون سأکرمهو، فاش کو؟ اینجا اصلا ذکر فا جایز نیست. اگر دلیل این که ادات شرط افاده ترتیب می کنن این باشد که بر سر جزا فا آمده، پس اینجا بپذیرید حرف مرحوم محقق اصفهانی را. اینجا که دیگه فای تفریع نیامده، ازا جا زیدون سأکرمهو دیگه فای تفریع نداره که. اینجا بگید چون فای تفریع نیامده پس اینجا ازا افاده ترتیب نمی کنه، فقط داره در موضع فرض و تقدیر قرار میده. این حرفو میپذیری؟ پس استناد به فاء تفریع برای این ادعا اصلا استناد درستی نیست، چون عرض کردیم اینکه کجا فاء بیاد کجا نیاد این منوط بر این نیست که بگیم اینجا ترتیب چون هست فاء آمده، اینجا اگه فا نیامده پس ترتیب نیست. بله اگه فای ترتیب بیاد حتما ترتیب هست، اما اگه ترتیب باشد لزومت فای ترتیب نمیاد. اینطور نیست که هر جا ترتیب باشد لزومت فای تفریع میاد، علاوه بر این که فای تفریع لزومت متفرع بر وجود ادات شرط و افاده ادات شرط برای تفریع نیست. تفریح را ممکنه هیئت برساند، و یا همون مثالایی که مرحوم محقق اصفهانی زد که اصلا ممکنه جمله شرطی هم نباشه، شما فای ترتیب بیاری جا ازیدون فجا امرون، خود فا افاده ترتیب. اما اون فرمایشی که مرحوم آیت الله روحانی کرد در خصوص این که ادف و ادوات شرط را نمیتوان تبدیل کرد به معنای اسمی فرض و تقدیر، اولا همان گونه که سابقا عرض کردیم مراد مرحوم محقق اصفهانی این نیست که بگیم ازا جا ازیدون یعنی علا فرض مجیء زید، چون علا اگر بگیم یعنی چی؟ یعنی ازا داره افاده ترتیب میکنه. پس این که ایشون گفته که حرف آقای اصفهانی این است که ادات شرط رو بردار به جاش بذار علا فرض، نه اینطور نیست، حرف آقای اصفهانی این نیست. نمیخواد بگه اصلا توی معنای ازا یا ان یا لو معنای علا خابیده، اون اصلا داره تصریح میکنه معنای علا توش نیست، چون اگه معنای علا باشد این داره افاده ترتیب میکنه. بلکه معنای همون که گفتیم المجیء المفروض است، علا دیگه توش وجود نداره. اما این که چرا شما نمیتوانی ازار یا ان یا لو رو برداری اسم به جاش بذاری، بذاری فرض و تقدیر، جهتش همان مطلبی است که سابقا در بحث معانی حرفی گذشت، به تفصیل اونجا ما عرض کردیم که موضوع له اسامی و حروف یکسان نیست، به همان جهتی که نمیتونی من رو برداری به جاش بذاری کلمه ابتدا رو، الا رو برداری به جاش بذاری انتها، به همان جهت حرف شرط رو هم نمیتونی برداری به جاش معنای اسمی بذاری. چرا؟ چون اونجا عرض کردیم معنای من ابتدا نیست، بلکه من در برابر نسبت ابتدایی وضع شده، نه در برابر معنای اسمی ابتدا. منوز شده در برابر نسبت ابتداییه. نسبت ابتدایی یعنی چی؟ یعنی نسبتی که وجود دارد بین دو مفهوم مبتدأ من و مبتدأ به، بین دوتا مفهوم ها. فلذا میگیم من هم موضوع لهش کلیست، جزئی نیست، چون نسبت بین دو مفهوم رو داره بیان میکنه. فلذا میتوانی در موارد متعدد که مبتدأ به و مبتدأ من های مختلف داری لفظ من رو استفاده کنی. به همین ترتیب در اینجا هم میشه اینطوری گفت مراد مرحوم محقق اصفهانی از این که ادوات شرط میان مدخول خودشونو در موضع فرض و تقدیر قرار میدن این نیست که این ادوات در برابر معنای اسمی فرض و تقدیر جعل شدن، که بگی خیلی خب حالا اینو بردار به جاش بذار فرض و تقدیر، همان گونه که منو نمیتونی برداری به جاش بذاری ابتدا، اینجا هم نمیتونی اینو برداری به جاش بذاری فرض و تقدیر. چرا؟ برای اینکه منظور ایشون این است که موضوع له ادات شرط نسبتی است. اونجا گفتیم نسبت ابتداییه بین مبتدأ به و مبتدأ من در مورد من. اینجا چی میگیم؟ میگیم نسبت تقدیریه. نسبت تقدیریه یعنی چی؟ یعنی نسبتی که بین عالم خارج و وجود شرط در آن عالم برقرار است. اسمشو میذاریم نسبت تقدیریه. مرحوم محقق اصفهانی اینو میخواد بگه، میخواد بگه اینها در برابر یک نسبت قرار گرفتن، نه اینکه موضوع لهشون معنای اسمی فرض و تقدیره. نسبت چیه؟ اسمشو بذار نسبت تقدیریه، نسبتی که بین وجود شرط در عالم خارج با عالم خارج برقرار است. فلذا استعمال معنای اسمی فرض و تقدیر به جای ادوات شرط امکان پذیر نیست، همانطور که استعمال معانی اسمی مرادف با باقی حروف به جای اونها مجاز نیست. همان گونه که به جای من نمیتونی بذاری ابتدا، به جای الا نمیتونی بذاری انتها، اینجا هم به جای ان نمیتونی بذاری فرض و تقدیر. چرا؟ چون این در برابر معنای اسمی نیست، در برابر معنای حرفیه، نسبت تقدیری است، نه خود معنای اسمی تقدیر. پس این اشکالی که ایشون گرفته به مرحوم محقق اصفهانی اشکال واردی نیست. عرض کردم این که فای تفریق کجا بیاد کجا نیاد دست شما نیست، دست یعرب ابن قحطانه که چگونه استعمال کرده. فاء تفریع حتما در جایی میاد که تفریعی باشد، اما اینطور نیست که حتما در جایی که تفریع هست فاء تفریع بیاد. در جایی که تفریع باشد حتما فاء تفریع میاد، ممکنه فاء تفریع و اصلا خود فاء تفریع برسونه، مثل زیدون جا زیدون فجا امرو، ممکنه تفریع رو فای تفریع نرسونه، چیز دیگه برسونه، اما عرب گفته اینجا فای تفریع رو بیاد، ما هم میگیم چشم، استعماله. این دست ما نیست که، این که قاعده ریاضی نداره.
یعنی این که قانونه، یعنی هر جا که این فایا تعدیل رو هم میرسونه.
اولا قواعد زبان عربی، قواعد هر زبانی، نه زبان عربی، قواعد هر زبانی چیزیه که بعد از اینکه زبان درست شده نشستن استخراج کردن، نه اینکه اول قاعده رو نوشتن بعد بر اساس قاعده حرف زدن. زبان درست شده بعد اینا آمدن قاعده در آوردن، و این قواعد رو بر اساس اعم اغلب در میارن، نه اینکه بگیم وقتی این قاعده رو در آوردن یعنی الا ولابد این است. در همان سیوطی ببینید چقدر گفته، میگه قاعده الا اینجوری، الا اینکه اینگونه باشد، الا اینکه آنگونه باشد. خب هی داره استثناء میکنه. استثناء از چی آمده؟ از استعمال. دیده آقا اینجا یه جور دیگه داره استعمال میشه، اون دفعه بس الا اینکه اینگونه باشد. اینا سعی کردن قاعده مندش کنن، نه اینکه از اول قاعده مند متولد شده. بله هر زبانی یه سری قواعدی دارد کم یا زیاد، اما معناش این نیست که الا ولابد این قواعد از اول تا آخر زبان در همه جا جاری است. بله زبانی اومدن درست کردن، زبان اسپرانتو، اصلا جهتش این بوده که همه چیز توش بر اساس قاعده باشد، شیء خلاف قاعده نداشته باشیم. این جعلیه، دستسازه، وگرنه زبانهای دیگه اینجوری نیست. شما هیچ زبانی پیدا نمیکنید، زبان فارسی هم نیست، عربی هم نیست، ترکی هم نیست، انگلیسی هم نیست، تو هیچ زبانی نیست که بگید یه سری قواعدی داریم زبان از این قواعد تخطی نمی کند. نداریم هم چیز. زبان قرآن زبان مختص به خودش نیست، زبان قرآن عربی است. عربی رو خدا اختراع نکرده، عربی قبل از قرآن هزار سال داشت توسط عرب ها صحبت می شد. ما قبل از قرآن شعر عربی داشتیم. فرهنگ کاری ندارم، من به زبان کار دارم، قواعد زبان. فرهنگ چیه؟ خدا اگه الان بخواد با من فارسی حرف بزنه میاد میگه من این فعل است را استفاده نمی کنم، به جاش مثلا نمیدونم یه چیز دیگه میگم، با فارسی حرف میزنم من دیگه. اگه بخواد چیز دیگه بگه فارسی نیست، یه زبان دیگه است. فارسی آن زبانی است که من الان دارم با شما صحبت میکنم. اگه اینو فارسی بدونید نگید ترکی تو نمیدونی. عربی هم یه زبانی بوده قبل از قرآن وجود داشته، خدا آمده به همان زبان موجود صحبت کرده. بعد ما الان در مورد قرآن بحث نداریم، ما بحثمون بحث زبانشناسیه نه بحث قرآن. عرض شود که مرحوم شهید صدر هم یه اشکالی گرفته، مرحوم محقق اصفهانی. میگه اولین اشکال حرف ایشون این است که بدون دلیل همین جوری آمده گفته، ادات شرط میاد مدخول خودشو در موضع فرض و تقدیر قرار میده، هیچ استدلالی هم براش ذکر نکرده. ما اول میایم یه استدلال براش درست میکنیم واسه این حرف، ببینیم این حرفو چگونه میشه مستدل کرد، بعد ببینیم آیا آن استدلال تمام هست یا تمام نیست. حالا انشالله جلسه بعد. صلی الله علی محمد و آل محمد.